رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی پنجشنبه 21 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها، نمایندگان ارشد 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه دور نوی مذاکرات خود را در ژنو با ایران از سر گرفتند. معاون پیشین رئیس پارلمان قرقیزستان به اتهام رشوه‌خواری بازداشت شده است و سال 2014 با قرار یونسکو 700 سالگی میرسعید علی همدانی را برگزار می‌کنند. تفصیل خبرها، نمایندگان ارشد 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه دور نوی مذاکرات خود را در ژنو با ایران از سر گرفتند تا بحث‌ها راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران را حل کنند. در این مذاکرات دو روزه جانب‌ها این مسئله را به بررسی خواهند گرفت که ایران چه طرز فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را برای 6 ماه متوقف سازد تا در عوض آن تحریم‌های کشورهای غربی سبک‌تر شوند. قبل از آغاز مذاکرات کترین اشتون، رهبر هیئت مذاکرات و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، با محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران و رهبر هیئت این کشور ملاقات علیحدہ انجام داد. جواد ظریف این ملاقات را با خبرگزاری های کشورش خوب ارزیابی کرد، ولی از دادن توضیحات خودداری نمود. احمد بیک کلدیبیکوف، معاون پیشین رئیس پارلمان قرقیزستان، از حزب مخالف اتاجورت یا پدروطن با اتهام رشوه‌خواری بازداشت شده است. یک منبع در کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان با رادیوی آزادی گفت احمد بیک کلدیبیکوف برای سوء استفاده از مقام هنگام رهبریش بر بنیاد اجتماعی دولتی در سالهای 2002-2005 و رهبریش در خدمات انداز در سالهای 2008-2010 بازداشت شده است. سالهای 2010-2011 معاون رئیس پارلمان بود. خمچیبک تشیف، رئیس حزب اتاجورت، با رادیوی آزادی بازداشت کلدیبیکوف را تأیید کرد و ادعا نمود که این بازداشت انگیزه سیاسی دارد. پارلمان گرجستان در اجلاس روز چهارشنبه خود اعضای کابینه نوی این کشور را به تصویب رساند. رهبری این کابینه را ایرکلی گریباشویلی بر عهده دارد و 31 ساله است. از ماه اکتبر سال گذشته تا حال گریباشویلی وزیر داخله کشور بود. دیگر همه اعضای کابینه دوره بیدزین ایوانیشویلی مقامهای خود را در کابینه حفظ کردند. گریباشویلی هنگام معرفی برنامه خود اصرار داشت که گرجستان همچنان تلاش خواهد کرد که به عضویت پیمان ناتو درآید، به سطح رشد استوار برسد و سطح فقر و بیکاری را در کشور پایین برد. بنا به اصلاحاتی که چند روز پیش در قانون اساسی گرجستان وارد شد، صلاحیت های رئیس جمهور در این کشور کاهش یافت و آن به نخست وزیر داده شد. یکی از دادگاه های مسکو 3 نفر قاتلان متین مهدیف، رهبری مسلمانان در مسکو را محکوم به زندان کرد. کمیته تفتیشات روسیه گفت این 3 نفر برای کشتار و غارت روز چهارشنبه با مهلت های از 7 تا 16 سال زندان مجازات شدند. این 3 نفر ماه اپریل سال 2012 در نزد یکی از ایستگاه های مترو مسکو با متین مهدیف کارد زدند و بعدتر در شفاخانه جان داد. قاتلان تلفن همراه وی را با خود بردند. این 3 مرد ماه ایول سال 2012 بازداشت شدند. در این میان 2 نفر آنها در مسکو، 1 نفر دیگر را با ضرب کارت به هلاکت رسانده بودند. روز چهارشنبه در اجلاس پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، جایزه به نام اندری ساخروف برای سال 2013 به ملاله یوسفزای اهدا شد. ملاله دریافت این جایزه را افتخاری بزرگ ارزیابی کرد و گفت این جایزه به وی نیروی تازه خواهد بخشید تا در وطنش پاکستان برای حق تحصیل برابر دختران و پسران مبارزه کند. ملاله ماه گذشته برنده این جایزه اعلان شده بود. جایزه مذکور از 50,000 یورو عبارت است. این جایزه را برای اندیشه های آزاد و مبارزه برای تأمین حقوق انسان تقدیم می کنند. جایزه را پارلمان اتحادیه اروپا تأسیس داده است. تاجیکستان و ایران در سال 2014 مشترکاً 700 سالگی دانشمند میرسعید علی شهاب‌الدین همدانی را جشن می‌گیرند. مؤسسه آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو بزرگداشت سالگرد این دانشمند را به فهرست جشن‌های سال 2014 وارد کرده است. در اول‌های سال جاری از بزرگداشت سالگرد همدانی در یونسکو نمایندگان هندوستان و پاکستان جانبداری کردند. میرسعید علی همدانی در سالهای 1314 1385 زندگی کرده است و در شهر کولا به خاک سپرده شده است. حالا مقبره وی یکی از جایهای زیارت در منطقه به شمار می رود و یکی از تبلیغ کنندگان و جاری کنندگان اسلام و فرهنگ اسلام در وادی کشمیر به شمار می رود. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت با
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. شیرعلی خیرالله رفت، شیرعلی میرزا آمد. امام علی رحمان در ساختارهای قدرتی تاجیکستان برخی تغییرات وارد کرد. ایران از حق خود یک قدم عقب نخواهد نشست. سازش ایران و قدرت‌های جهان آید به برنامه هسته‌ای تهران تا کجا ممکن است؟ و زردالو زرد شد، فلغری مرد شد. کاهش قیمت زردالو باعث نگرانی دهقانان سوغدی شده است. علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز چهارشنبه تأسیس حکومت نو را با تغییرات در ساختارهای قدرتی کشور ادامه داد. او با صدور فرمانهای شیرعلی خیرالله وزیر دفاع کشور را از مقامش برکنار و شیرعلی میرزا فرمانده مرزبانی کشور را به این سمت تعیین نمود. همچنین رجب علی رحمان علی فرمانده گارد ملی به جای شیرعلی میرزا ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان را بر دوش گرفت. شیرعلی میرزا از کادرهای جوانی زمان استقلال محسوب می شد و برخی صاحب نظران از به مقام وزیر دفاع تعیین شدن او خوش استقبال کردند. نظرها به تغییرات در ساختارهای قدرتی تاجیکستان در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
وزارت دفاع تاجیکستان بعد 18 سال از تحت رهبری شیرعلی خیرالله قدیمترین وزیر کابینه امام علی رحمان تحت نظر شیرعلی میرزای 46 ساله گذشت. شیرعلی میرزا تا این دم سروری سرریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به ذمه داشت و حالا راهبر یکی از نهادهای کلیدی تعیین شد. کارشناسان این انتخاب امام علی رحمان را غیر چشم داشت عنوان میکنند و در پاسخ به این سوال که چرا از میان چندین جنرال نمایان محض انتخاب سری او افتاده است، پاسخ های مختلف دارند. امیرقل عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان و در گذشته کاتب شورای امنیت نهاد تنظیمگری فعالیت های مقامات قدرتی تاجیکستان از انتخاب امام علی رحمان استقبال کرد. و افزود شیرعلی میرزا را همچون یک نظامی حرفه‌ای و دست پرورد وزارت دفاع خوب میشناسد.
در این دوره بسیار آبتاب یافت و شاگرد شیرعلی خیرالله میباشد و با کاربری شیرعلی خیرالله شناس است. از این لحاظ وی باید که اون ملکه که از شیرعلی خیرالله گرفته بود باید دوام کرد.
شیرعلی میرزا سال 1967 در ناحیه همدانی ولایت ختلان تولد شده است. او ختم کرده آموزشگاه عالی رهبری نظامی نیروهای راکتی به نام مارشال شوروی وسیل چویکوف شهری پرم است. در صف نیروهای مسلح تاجیکستان از سال 1994 کار میکند. او نخست در دستگاه مرکزی وزارت دفاع و سپس در مقام فرمانده قسم نظامی در ناحیه واسه فعالیت کرده است. شیرعلی میرزا 4 سال محصل اکادمی استادی جنرالی روسیه بود. سالهای 2005-2006 در سمت معاون وزیر دفاع تاجیکستان و از ماه دکبر سال 2006 تا امروز در وظیفه معاون اول و سردار سررئاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است. کارشناس مهدی صابیروف که از سال 1994 تا سال 2000 با شیرعلی میرزا در وزارت مدافع تاجیکستان فعالیت داشت میگوید وزیر نو در قیاس با یک عده نظامیان حرفه‌ای زمان استقلالیت برتری های زیاد دارد، از این خاطر آنها را رهبر دولت همیشه هنگام تعینات هایش به حساب میگیرد و حالا چنین وزارت مهم را به او باور دارد.
نظامی و کپیتان بود. کمال قسم نظامی در نوی واشه بوده. کمال بطلیان. در رای جنگ این در همون جا بود عرضی گروه های نفت یعنی از راتوه های نفت در تلیره به مقابل گروه های نیروه های اپوزیسیون جنگ میکنند. گروه های در شفی پیش بودند. از راتوه های این در
اما از نگاه کارشناسان دوره وزیری شیرعلی میرزا صاف و ساده نخواهد بود، زیرا از شیرعلی خیرالله‌ایف ارتش را به میراث میگیرد که پر از مشکلات است. او باید چهره به اصطلاح ارتش کارگر و دهقان را که عمدتاً طریق آبله و دعوت میشود تغییر دهد. مهدی صابیروف میگوید اولین کاری را که وزیر نو باید به اجرا رساند معتقد کردن پارلمان و رهبریت تاجیکستان برای گزارش به یک ارتش حرفه‌ای است، زیرا به قبل او تاجیکستان به نظام دموکراتی و سرمایه‌داری گذشته است و سرمایه‌داران برای حمایت خود باید به فرزندان آیله‌های نادار مبلغ دهند. همزمان با اشاره به ضعف‌های ارتش تاجیکستان که در قیاس با ارتش‌های کشورهای همسایه خیلی ضعیف است، ایده از کارشناسان در انتخاب شیرعلی میرزا نفر جالب برای سرمایه گذاری امریکا و ناتو در تحکیم ارتش تاجیکستان را میبینند. در این زمینه زمان رابطه های سررئاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی در تحکیم مرز افغانستان و تاجیکستان با امریکا و کشورهای اروپا را نمونه میارند. و حالا که حرف خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان و در برابر این ذخیره و یا واگذار کردن اسلحه و مهمات آنها در کشورهای آسیای مرکزی مطرح است، وزیر دفاع تاجیکستان تعیین شدن شیرعلی میرزا موافق مطلب بوده میتواند. رجبی میرزا سرور مرکز تحلیلی بازتاب با اشاره به یک قطار مطالب علیه شیرعلی میرزا که سالهای 2010 و 2011 در نشریه‌های روسیه نشر شدند میگوید روس‌ها به این طریق خواستند به مانند چند دیگر از وزیران تاجیکستان هشدار دهند که با غرب دانسته کار گیرند.
فرماندهان و خب شخصیت های مهمی کشورهای غرب می آمدن به تاجیکستان و مخصوص صحبت می کردن با شیرعلی میرزا، این دلیل آن است که می شود به شیرعلی میرزا یک قدر همچه شخصی مهمی غرب داره.
شیرعلی میرزا به مانند اکثریت کل افسران ارتش و مقامات قدرتی تاجیکستان دست پرورده مکتب نظامی روسیه است و تا کجا حدس و گمانها درباره تعینات او به نفع تقویت و بهبود وضع ارتش و یک سرباز عادی تاجیکستان تمام می شوند وقت نشان خواهد داد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به تغییرات در ساختارهای قدرتی تاجیکستان از جمله به مقام وزیر دفاع تعیین شدن شیرعلی میرزا.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز چهارشنبه در نشستی با حضور بسیجی‌ها اظهار نمود که در مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کشور در ژنو از حقوق ملت ایران یک قدم نباید عقب نشینی شود. و افزود که به جزئیات مذاکرات مداخله کردنی نیست، اما یک خط قرمز یا یک حدود وجود دارد که باید رعایت شود. با گفته آیت الله خامنه ای او نمایندگان ایران در مذاکرات ژنو را موظف کرده است که خط قرمز برایشان مقرر شده را رعایت کنند و از به اصطلاح خورت و هارت دشمنان و مخالفین واهمه نداشته باشند و ترس را به خودشان راه ندهند. در نوبتی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان اوید با برنامه هسته‌ای تهران روز 20 نوامبر در ژنو اثر گرفته شد. در این گفت و شنید روی سازش تمرکز خواهد شد که بر پایه آن ایران به عوض کاهش بعضی تحریم های کشورهای غربی باید پژوهش برنامه هسته‌ای خود را متوقف یا کم کند. کشورهای غربی از جمله خواستار قطعی تا 20% غنی سازی اورانیوم از سوی تهران شدند. قبل از شروع مذاکرات براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ملاقات با سناتورها خواهش کرد که به خاطر حل دیپلماتیک قضیه برنامه هسته‌ای ایران و رسیدن به توافق در نشست ژنو از تحریم‌های نو بالای تهران کار نگیرند، ولی به نظر می‌رسد که اوباما هم به رسیدن به سازش با تهران در دور نوی مذاکرات مطمئن نیست. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل سیاسی میگوید آیت الله خامنه‌ای هرچند اخیراً اعلام داشت که ایران از موضع خودش یک قدم عقب نخواهد رفت، اما به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات مجال را باز گذاشت. آقای نوری‌زاده افزود
رهبر جمهوری اسلامی بیش از هر کس میداند جمهوری اسلامی امروز در موقعیتی نیست که بخواد چانه بزنه. وضع اقتصادی ایران بسیار بده، دولت در آستانه ورشکستگی است و این رو رئیس دولت و مقامات اقتصادی دولت بارها عنوان کردند که آنچه آقای احمدی نژاد به جا گذاشته خزانه خالی و اقتصاد ورشکست است. بنابراین آقای روحانی که به مردم وعده داده بود وقتی بیاد و الان 100 روز از آمدنش گذشته که مشکلات مردم و در رأس اونها مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، ظاهرا موفق شده آقای خامنه ای رو قانع بکنه که این مذاکرات باید به نتیجه برسه. بنابراین جمهوری اسلامی همکنون از مواضع گذشتش عقب نشسته. در درجه اول جمهوری اسلامی پذیرفته که دیگه نمیتواند غنی سازی 20% رو ادامه بده. موضوع دوم اصرار جمهوری اسلامی بود بر این که آمریکا و دولت‌های شرکت کننده حق ایران رو در غنی‌سازی به رسمیت بشناسند. خود وزیر خارجه اعلام کردید که اصراری بر این مسئله ندارد. و موضوع سوم بازرسی مراکز اتمی ایرانه و الان مشاهده میکنیم که جمهوری اسلامی میگوید بازرسان هر موقع میخواهند میتوانند از این مواقع دیدن کنند.
بله، اما آقای نوری‌زاده از نگاه شما امکان رسیدن به سازش در نشست ژنو تا کجا واقعی است؟
به نظر من جامعه بین‌المللی با توجه به اینکه ایران در طول 14 سال گذشته شفاف سازی نکرده و هر گاه ادعایی کرده خلاف اون ثابت شده، بنابراین انتظار داره دیگر ایران باید ثابت کنه که این بار صادقانه میخواد مسئله حل بشه و شفاف بشه. این زمان میبره، کار داره، ولی فکر میکنم در دو طرف این رغبت و این آمادگی وجود داره که گذشته رو فراموش کنن و برای اینکه این مشکل اساسی که به تبدیل شده به یک مشکل بزرگ منطقه‌ای و جهانی حل بشه و ایران دست از برنامه‌های اتمی سریش و نظامیش برداره. من فکر می‌کنم این آمادگی در طرف ایرانی الان به وجود اومده و باید در انتظار بود که ببینیم آیا در برابر این آمادگی ایران طرف مقابل هم آمادگی این رو داره که بخشی از مجازات‌ها رو حداقل برداره. آمریکا قبلا گفته که آمادگی داره در مورد نظام سویفت بانکی تسهیلاتی برای ایران قائل بشه و اجازه بده ایران بخشی از ذخیره‌های ارزی خود رو برداره که این مسئله برای اقتصاد ایران یک ضرورته. اقتصاد در حال احتضار هست و نیاز به این داره که حتما بهش کمک بشه و این کمک فقط میتونه از طریق آزاد شدن ذخایر ارزی ایران انجام بگیره.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده کارشناسی مسائل سیاسی بود که با ما از لندن در رابطه با انتظارات از دور نوبتی مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران در ژنو صحبت میکرد. یادآور میشیم که مطالب برنامه ما در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی نیز قابل دسترسی است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بپیوندد.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در تاجیکستان چون در دیگر کشورهای عالم 20 نوامبر روز بین‌المللی دفاع از کودکان با برگزاری محفل ویژه تجلیل شد. سازمان ملل متحد جشن امسال را زیر شعار مبارزه علیه زورآوری نسبت کودکان اختصاص داده است. کودکان تاجیک آیا مورد خشونت و زورآوری قرار می‌گیرند؟ آنها در دل چی آرزو و آرمان‌ها دارند؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه شهلای گلخوجه.
روز جهانی کودکان در حال همچون روز مبارزه با تبعیض خردسالان تجلیل کرده می شود که تاجیکستان تا چند سال اخیر با همین مشکلی مواجه است. طبق آمار سازمان های بین المللی هر کودک ششم در تاجیکستان با تبعیض زورآوری روبرو است. مجازات کودک در تاجیکستان عمدتاً همچون یک بخش تربیه آنها تلقی می شود و جامعه آن را محکوم نمی کند. پژوهش اخیر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معلوم کرده است که حتی خود خردسالان نیز خشونت و زورآوری را در نسبت خود نه چون نقض حقوق بلکه چون یک روح تربیه قبول می کنند. در تاجیکستان بیش از 50% اهالی سنی تا 17 ساله هستند و با وجود تلاش و کارهای مرکز و سازمانهای مختلف اموری کار با کودکان، اطفال تاجیک با نداشتن دسترسی به تحصیل خوب، سوء استفاده از نیروی کاری آنها و خشونت خانوادگی نقض حقوق میشوند. تحلیلگران نیز میگویند در قیاس با دوران شوروی که در نسبت کودکان مراقبت بیشتر بود، حالا در این زمینه مبلغهای کمتر جدا میشود. از سوی دیگر والدین نیز برای تربیت و نگهبانی فرزندان دست کوتاه دارند و کودکان هم در این موجی که هر کس برای بقای زندگی خود تلاش میکند، به گونه در این مورد همسنگری والدین هستند. با وجود مشکلات فراوانی خود، از اردهای کودکان در این روز میتوان پی برد که آنها غالبا به آغوش گرم پدر و یا مادر خود نیاز دارند. از جمله زهره 9 ساله میگوید خیلی میخواهد از زبان مادر افسانه بشنود و یا با کمک پدر درسای خانگی را اجرا کند و او گفت:
پدرم کار میرم و بیایم او چان بار کار مندم شود یا گون کنیش
اما ارزو یگونه مدینه اسلاموی 12 ساله رسیدن به دیدار پدر مهاجرش است. مدینه میگوید پدرش را 2 سال اینجا ندیده است و به او زندگیشان با مشکل میگذرد و میگوید
پدرم 2 سال شده در روسیه.
زنگ میزند پدرت؟ پول روی تون میکرد پدرم؟
یخل
میکنم. زندگیتون چه میگذره به پدرت؟
اکس خیلی نمیگه.
چی مشکلی داره؟
پدرم امروز جدا و نمیخواد
مشکل داره. مدینه آرزو دارد در آینده دختر شود، زیرا به گفته وی مادرش زود کسل میشود و میخواهد به مینت مادرش را تبابت کند. علی اکبر دسوله و یکی از تربیت گیرندگان یتیم خانه نیز چشم به روی والدین است. این خردسال معلول با علم میگوید مادرش همیشه برایش تلفنی وعده میدهد که زمستان به خبرگیریش میآید، اما چند زمستان گذشت از مادرش درکی نیست. علی اکبر گفت
اوچان وعدا کرد که اوتان تاگا می بود میره این وقت می گرد نو من یکون تیز پیزم که ایکی دا تیلویزیو نیسون دیدید که من خیمه گرم تیز پیزم بدا گیر بارا خواهر گیر ما
ولی توله کامل جان به فرق از این همسالانش بلندتر است و آرزوهایش نیز بلند پرواز. او میگوید پدر و مادرش در پهلویش هستند و برای دروی روز تربیت یافتنش تلاش میکنند. کامل جان گفت از بداخلاقی برخی از همصنفانش و از مهنت وزینی همسالانش در بازار و کوچه ناراحت میشود. این هم صحبت ما در آینده میلیسه شدن میخواهد، زیرا
برای که من از خوردی همین میلیسگی رو میخواستم و پدرم بسیار به همین میلیسگی شوق داشت و در دوره های پیش که وضعیت بزه بود از همین سبب پدرم نشد. پدرم میخواد که من خونده و ملیت شوم.
زمین روانشناسان میگویند عادتاً در زندگی نفرانی موفق میشوند که در محیط آزاد به وای رسیده والدینشان از خوردی به حقوق آنها احترام گذاشتند. در این زمینه والدین نیز اندیشه خود را دارند و اکثر آنها میگویند نظرات جدی از روی فرزندان گروی بو تربیه و فرمانبردار بودن آنهاست. با این همه تاجیکستان سازشنامه حقوق کودک را که از جانب سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود به تصویب رسانده است و عهده‌دار شده است که حقوق‌های در این سند بین‌المللی ذکر شده را برای کودکان تاجیک تامین نماید. شهلای گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل روز بین‌المللی دفاع از کودکان در تاجیکستان و آرزو و آرمان‌های کودکان تاجیک در این روز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
مکرون می رویم به مناطق تاجیکستان. به طور بی‌سابقه کاهش یافتن قیمتی زردالوی خشک صاحب کاران سوغدی را به آن وادار کرده است که اقداماتی را در زمینه بازارگیر کردن آن روی دست بگیرند. این هم در حالی است که پرورش زردالو و بعد پخته دومین بخش مهم در کشاورزی شمالی تاجیکستان محسوب می شود و حتی در یکی از مناطق سوغد فلغری باستان گفته معمول است که زردالو زرد شد فلغری مرد شد. از شهر خوجند خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب گزارش می دهد.
موجوده یک ساکن دهه بخمل در ناحیه اشت با شوهرش صاحب 2 هکتار زمینی زردالویند. آنها 2 فرزند خردسال دارند. موجوده می گوید سالهای پیش از باغشان 2.5 تن زردالوی خشک می گرفتند و پولی که از فروش آن به دست می آوردند برای آیلهشان یک منبع خوبی درآمد بود. با گفته مصاحبم حالا نرخی زردالوی خشک تقریبا با ارزش شکر همسان شده است که خیلی پست است، چون که پرورش زردالو افشانیدن و خشک کردن میوه آن کاری سنگین و سرخراجات است. برای قیاس ارزش 1 کیلو قند کاغذ پیچ در تاجیکستان از 10 سومانی تا حدودی 100 سومانی است. پرورش زردالو در منطقه شمالی تاجیکستان بعد پختکاری یک بخش اصلی کشاورزی محسوب می‌یابد. به گفته باغداران تا 2 سال آخر نرخ میوه زردالو بلند و برای باغداران سودآور بود. اداره کشاورزی میگوید در منطقه شمالی تاجیکستان عمدتاً در ناحیه های اسفره و کانی بادام و اشتو باباجان غفوراف نزدیک 30 هزار هکتار با خواهی میوه دهنده زردالو دامن پهن کرده است. سالانه از آن حدود 50 هزار تن میوه زردالو جمع آورده می شود. تاجران زردالوی تر و خشک تاجیکستان را بیشتر به روسیه صادر می کنند. روزیبای مخصوم و کارشناس محلی در امور کشاورزی می گوید ولی رقابت شدید در بازار میوه روسیه جای را برای میوه خشک تاجیکستان طرف تنگتر می گرداند. و گفته ایوی به شکل بازارگیر پیشنهاد نکردن میوه تاجیکستان باعث کاستن توجه خریداران روس شده است. آنها زردالوی ایران و ترکیه را که در بسته های نظر ربا به فروش گذاشته می شود به زردالوی خشک تاجیکستان که تاجران حتی تازه نکرده در خلطه ها میبرند برتری میدهند، هرچند که متخصصان صفت و طعم و رنگ و بوی زردالوی تاجیکستان را از میوه کشورهای دیگر بهتر میدانند. به نظر علمس عادل کارشناس دیگر محلی در امور کشاورزی صاحب کاران سعودی تنها به خریدار انعنوی روسیه امید نبسته برای خود بازارهای دیگر مثلا در قزاقستان و بلاروس را پیدا کنند و می افزاید
این یک روی مسئله. از طرف دیگر ما همزمان میتونیم با خودی استحصال محصولات نهایی کنسروی و میوگی در خودی وطن خودمو باز بازارهای دیگر رو در اروپا نیز پیدا کردن ممکن است.
با گفته این صاحبم هرچند دیرتر ولی تاجران سعودی نیز برای از دست ندادن بازار روسیه و کارکرد اولیه خشک میوه محلی تازه و در پکیت و قوطی های نظر ربا پیشنهاد کردن آن با سنه استحصال و صفت اقدام میکنند. سال روان در ناحیه های اشت و اسفره 2 کارخانه خصوصی فعالیت آغاز کرد. در 2-3 سال اخیر در ولایت سوخت شماره کارخانه های کارکرد اولیه میوه های تر و خشک اساسا زردالو از 10 عدد گذشته است. ولی این کارخانه های خرد توان کارکرد حتی 10 یک میوه تر و خشک منطقه را ندارند. هم صحبت اولمان موجوده میگوید برای آیله وی بهتر است یک قسم میوه زردالوی خود را تر و در بازار محلی فروشند. هم مبلغی به دست می آورند، هم از درد سری افشانیدن و بوغ دادن و خشک کردن آن خلاص می شوند. اما بازار و یگانه کارخانه خرد محلی خریدار مال آنها به نرخ بلند نیست. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش‌های کشاورزان سعودی برای دوباره بازارگیر کردن میوه‌های خشک از جمله زردالو که اخیراً قیمتش پایین رفته است. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tg. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدوارم که در امواج برنامه‌های توجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.